بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا اهل عدالتند. بحثی رو که در هفته‌های گذشته، در چندین هفته در خدمت شما نمازگزاران محترم بودیم و در هر نوبت به گوشه‌ای از اون مبحث که مبحث عدالت بود اشاره کردیم، این جلسه تمام میکنم این بخش رو، برای این نوبت ها دیگه بس باشه. عدالت قضایی، عدالت اقتصادی، عدالت خانوادگی، عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، موارد اینگونه بیان شد. حتی راه های برقراری عدالت و موانع اجرای عدالت، اینها خیلی مختصر بهش اشاره شد و مطرح شد. امروز یه تعدادی حدیث میخوانم در همین رابطه، فقط دیگه شرح و توضیح نمیدم و بحث رو در این نوبت به پایان ببریم تا در نوبت‌های آینده با قید حیات و اجازه رب جل و علا مبحث دیگری رو شروع بکنیم. به این تعداد روایت توجه بکنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند یک ساعت به عدالت رفتار کردن بهتر است از 70 سال عبادت، که هر شب آن 70 سال را نماز و هر روز آن را روزه بدارید. راوی میگه به امام سجاد علیه السلام عرض کردم از همه قوانین دین من رو آگاه کن. حضرت فرمودن حق گفتن، به عدل داوری کردن و وفای به عهد. یکی از این موارد که همه دین رو شامل میشه به عدل رفتار کردن، یکیش هم وفای به عهد. متاسفانه بی عهدی و اینکه انسان قول بده و به قولش عمل نکنه، دیده زیاد میشه که افراد این گونه هستن. لا دین لمن لا عهد له، در روایت دارد کسی که به پیمانش و اون عهدی که بسته عمل نمی کنه دین نداره. یه وقت فکر نکنید حالا بعد یه پیمان خیلی اونا سر جاشه، بعضی وقتی یه وعده میدید، یه ساعتی، یه زمانی، یه قراری میگذارید، همه اینها رو شامل میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن دولت‌ها را هیچ چیز همچون عدل مسئول نمی‌دارد. اگر دولتی می‌خواد پاینده باشه باید اهل رفتار عادلانه باشه. و فرمودن کار کردن بر اساس عدل از نشانه‌های عقل است. هر کس در شهرها عدالت را اجرا کند، خدا رحمت خیش را بر او بگسترد. فرمودند به وسیله اجرای عدالت با ستم بستیزید. یعنی همین که عدالت رو اجرا بکنید در حقیقت ستم رو از بین بردید. هرگز عدالت جان نمی افتد مگر اینکه کم انگاری حق از بین برود. یعنی مردم فکر نکنن حق چیز کمیه. تا تا حقوق همه مردم شناخته و ادا نشه عدالت اجرا نشده. فرمود سیاست صحیح اجرای عدالت در سه چیز است: ملایمت، در عین قاطع بودن در اجرا، فروگذار نکردن هیچ چیز در اجرای عدالت و افزودن بر بخشش ها در عین میانه روی. رسول خدا فرمودند امرتو لعدل بینکم، مأمورم که در میان شما به عدالت رفتار کنم. علتش روشنه، چون اجرای عدالت کمترین اثرش این است که افراد رو به سمت دین و معنویت هدایت میکنه، تشویق میکنه. فرمودن خوارترین خلق در نزد خدا کسی است که امر مسلمانان را در دست گیرد و با ایشان به عدالت رفتار نکند. یه کاری دستشه، یه مسئولی است، یه بخشی، یه قسمتی در اختیار اوست، ولی ظالمانه رفتار میکنه. انسان‌ها اینطوری هستن، فطرتاً به عدالت و اجرای عدالت آتش دارن، میل دارن، و اگر عدالت رو در جایی ببینن به او گرایش پیدا میکنن. امام صادق سلام الله علیه فرمودن اجرای عدالت از آبی که شخص تشنه لب به آن دسترسی پیدا کند نوشین‌تر است. مولامون امیرالمؤمنین فرمود چگونه میتواند در حق دیگری عدالت نماید کسی که در حق خود ظلم میکند. کسی که ظلم به نفس داره، ظلم به خودش، ظلم میکنه به دیگران، حالا به خودش بیشتر اینجا مورد نظره، ظلم در گفتار داره، ظلم در رفتار داره، وقتش رو از دست میده. کسی که وقت سوزی میکنه به خودش ظلم میکنه. کسی که عمر خودش رو از بین میبره، این داره به خودش ظلم. و این که این همه میگیم تو دعاها ظلمت نفسی، یکیش همینه دیگه، وقت هدر دادن ظلم به نفسه، این ظلم به خوده. پیروی از هواهای نفسانی ظلم به خوده. باید عدالت رو از خودمون شروع کنیم. تا اول در خودمون عدالت رو برقرار نکنیم، نمیتونیم در اطرافیان برقرار کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارن: امنیت، عدالت و رفاه، فراوانی و رفاه. این روایت خیلی روایت قشنگی است. سلاست و اشیا یهداج و ناس ترن الیها: الامن و العدل و الخصب. خصب یعنی رفاه. خیلی درس آموزه، سازندگی داره این روایت، بیان جامعه است. امنیت، عدالت، رفاه، اینا رو همه مردم بهش احتیاج دارن. اگر این سه برای جامعه فراهم نشه اصلاحی صورت نمیگیره، موعظه هم اثر نمی کنه. کسی که در امنیت به سر نمیبره، عدالت در جامعه مستقر نیست، موعظه هم اثر نمی کنه. این سه باید با هم باشن، ارتباط دارن. تا عدالت در همه زمینه ها محقق نشه کاری از پیش نمیره. من قبلا روایتی از امام باقر علیه السلام خوندم که در این نوبت توضیح او رو تکمیل تر میکنم و نکته بیشتری عرض میکنم. و اون که امام باقر علیه السلام در توضیح قسمتی از آیه 24 از سوره مبارکه انفال که دارد: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، در اونجا حضرت فرمودن به این که آنچه مایه حیات و زندگی شماست ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین. که اگر از او پیروی کنید و ولایت او را داشته باشید، تشکل شما قوی می شود و اجرای عدالت را بیشتر در میان شما دوام می بخشد. فإن اتباعکم ایاه و ولایته اجمع لامرکم و ابقا للعدل فیکم. خوب دقت دارید، قرآن کتاب هدایت بشره، و همه انسانها رو به خیر و صلاحشون دعوت کرده و دعوت میکنه. میگه شما رو به یه چیز دعوت میکنم و که اون چیز موجب زنده شدن اجتماع شماست. جامعه شما زنده خواهد شد، اجتماع بشری، کل جامعه زنده میشه. و او این است که شما از رفاه مادی برخوردار میشید، آسایش معنوی و ارزشی به دست میارید، همه اینها در اختیارتون قرار میگیره. شما رو به این دعوت میکنم. و اون چیه؟ امام باقر توضیح میدن، اون چیزی که باعث احیاست، اون چیزی که جامعه رو زنده میکنه، اساره خیلی از مطالب در همین بیان امام باقر علیه السلام خلاصه شده که به مناسبت‌های مختلف اهل بیت در جای دیگه بیان کردن. اما سرجم بخوایم حساب بکنیم همین میشه که اینجا فرمودن آن چیزی که حیات بخش است ولایت امیرالمؤمنین است. یعنی برای اینکه دنیای شما آباد باشه و زنده باشید، زندگی کنید و افرادی ساخته شده و متخلق و بعد جامعه زنده داشته باشید، باید در مدار فکر و عمل مولامون امیرالمؤمنین حرکت کنید. ولایت یعنی چه؟ خیلی ساده بخوام در این مدت کوتاهی که در اختیار داریم یه عبارت عرض بکنم، یعنی پیروی کردن، یعنی پذیرفتن هدایت و امامت امام. گفت ولایتنا اطاعتنا، همین که انسان بپذیره امام رو، امامت امام رو بپذیره، اقتداء به او بکنه، هم در بعد علمی هم در بعد عملی او رو مقتدای خودش بدونه و بر اساس دستورات او عمل بکنه، هم ببینیم چگونه عبادت و بندگی میکنه به او تأثیر کنیم، هم ببینیم چگونه در مقام رفتار با مردم عمل میکنه، روش او رو به کار بگیریم، ببینیم وقتی در مسند قضا می نشست و داوری و حکم می کرد چگونه رفتار می کرد، با مجرم و محکوم چگونه، با متهم چگونه، روش او در کوبیدن زورگویان و ستمگران و تأکیدش بر حفظ کرامت انسانها و برخوردش با ایتام و اسیران و اخشار کم درآمد جامعه و رفتار عادلانه او با غریبه و آشنا و قدرت تنبیه کردن متخلف ولو صاحب نام و صاحب عنوان باشه و بدون متأثر شدن از ملامت ملامت کنندگان وظیفش رو انجام بده. این که میگه ولایت علی بن ابی طالب، منظور فقط دوست داشتن نیست که بگیم بله عامل زنده شدن ما این است که علی بن ابی طالب رو دوست داشته باشیم. بله یه بخشش دوست داشتن امیرالمؤمنینه، اما اون چیزی که کارسازه، اون چیزی که جامعه رو زنده میکنه، عمل کردن به این ولایته. یعنی همین مواردی که عرض کردم در عبادتمون، در قضاوتمون، در رفتار فردیمون، در رفتار خانوادگیمون، در مسائل اجتماعیمون، در سیاستمون، در سیاست داخلی، سیاست خارجی، در بحث اقتصادیمون، همه اینها ببینیم امیرالمؤمنین و به بعد از امیرالمؤمنین اهل بیت چه گفتن، طبق نظر اونها عمل بکنیم تا اون اثر رو داشته باشه. امام باقر سلام الله علیه با بیان این که باید ولایت علی ابن ابی طالب رو بپذیرید تا زنده شوید، اشاره میکنن که اگر بشر تحت تعلیم معصوم قرار بگیره رشد میکنه، به مقصد میرسه، به شرط آنکه آنچه که معصوم میخواد رو درست و کامل اول بفهمیم و درست و کامل انجام بدیم. امام نظم و عدل میخواهد، هم نظم میخواد هم عدل میخواد. حضرت در اون لحظات پایانی عمرشون وصیتی که میکنن به نظم است، در جای دیگه هم عدل. این دو خیلی مهمه اگر بهش توجه بکنیم. نظم فرد، خود شخص منظم باشه و سپس جامعه رو پرورش میده، جامعه رو حفظ میکنه. نظم، نظم باعث رشد جامعه خواهد بود. عدل از دین و و دستورات مختلف دین حفاظت میکنه. نظم اون نقشو داره، عدل این نقشو داره، حافظ دینه. نمیشه به ولایت اهل بیت معتقد بود اما نظم نداشت، عادلانه رفتار نکرد، برنامه نداشت، طبق برنامه حرکت نکرد و عامل به برنامه ها نبود. بدون اجرای عدالت در همه شؤون ولایت معنا پیدا نمی کنه. خدای تعالی به همه ما این توفیق رو بدهد در همه زمینه ها، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، قضایی، آموزشی و امثال اینها عادل باشیم، به عدالت رفتار کنیم. برای این نوبت همین مقدار بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی الصدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنا اکه فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، روزداران بزرگوار و محترم و محترمه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا حق گو هستند و از حق حمایت میکنند. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 190 از حکم نهج البلاغه درباره اوباش، چون ما دیگه به ترتیب این کلمات حضرت رو خوندیم، این 190 امروز رسیدیم به این بخش، همون رو ادامه دادیم. فرمودن هم الذین اذ اجتمعوا قلبوا و اذا تفرقوا لم یعرفوا. آنان افرادی هستند که پرسیدن که اوباش کیان. حضرت فرمودن اونها افرادی هستند که اگر جمع بشن غلبه می کنند و چون پراکنده بشن شناخته نمیشن. یه عده یه جا جمع بشن معلوم میشه کیان و غلبه پیدا میکنن. وقتی هم که پراکنده میشن دیگه نمیتونی پیداشون کنیم. و قیل بل قال علیه السلام هم الذین از اجتمعوا ذروا و اذا تفرقوا نفعوا. من فقط ترجمه میکنم دیگه، زیاد توضیح نمیدم. بعضی گفتن که امام فرمود آن کسانی هستن که اگر جمع بشن زیان میرسانن و وقتی پراکنده بشن سودمندن. فقال یرجع اصحاب الى مهنتهم فینتفع الناس بهم کرجوع البناء الى بنائه و نساج الى منسجه و الخباز الى مخبزه. فرمود که این که زیان اجتماعشون رو جمع بشن اجتماعشون زیان داره اینو میفهمیم، اما پراکنده میشن سود میدن این یعنی چی؟ فرمود به این که پیشه‌وران سر کارشون برمیگردن، این کارهایی که گفتیم خباز و نانوا و نمیدونم بنا و اینها، وقتی به سر کارشون برمیگردن مردم از اونا بهره میبرن. وقتی سر کارشونه نجات بنا سر ساختمونش، بافنده به کارگاهش، نانوا به مغازش، اینا برگردن مردم منتفع میشن و اجتماع اگر بکنند گرفتاری درست نمی کنن، اجتماعشون نمی کنن. ولی اگر این افراد اوباش برگردن سر کارشون، یعنی اجتماع بکنن، گرفتاری درست می کنن. لذا اگر متفرق باشن نفعشون بیشتره. بعد اینا دنبال کارشون نرن. خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاده بگرداند، صلواتی خط کن. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم باید تشکر بکنم از این حضور حماسی مردم خوب و بصیر و هوشمندمون در سراسر کشور و به ویژه در استان خودمون و در شهر کرج که یک حماسه دیگری رو به نام خودشون در این خطه ثبت کردن و ماندگار شد. این حرکت امروز عزیزان در این فضای بارانی و اما پرشور و پرحرارت و گرم، خدای تعالی به قدم هایی که برداشتید و همه اینها برای اعتلاء کلمت الله هست، برای شما ذخیره و ذخری باشد و به نام شما ثبت بشه انشاءالله. بعضی وقتا گفته میشه که چون 2 سال مثلا راهپیمایی نبوده یا مردم خسته بودند مثلا نبوده و اینها هیجان داشتن که بیان. این نیست البته. مردم به خاطر اینکه 2 سال راهپیمایی نکردن نیومدن. مردم با بصیرت، با اعتقاد، با توجه، با درک زمان و موقعیت و تشخیص درست صحنه یک پارچه و منسجم به حمدالله حاضر شدن. پیشبینی هم تقریبا همین بود که به حمدالله واقع شد. روزهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان به سرعت سپری شد و انقریب ماه این ماه نورانی و پرخیر تمام و روز جایزه فرا میرسه. امیدوارم همه عزیزان از قرآن و دعا و نماز و امور معنوی که دنبال کردن به ویژه لیالی پرقدر قدر استفاده وافر رو برده باشن. البته شب عید و روز عید هم فراموش نکنید. خدای تعالی در قرآن کریم یکی از ثمرات روزه رو تقوا بیان کردن. امیدوارم جایزه همه ما در این روز رسیدن به این ملکه مهم، ملکه تقوا باشه و گام‌های مؤثری در مسیر انسان شدن خودمون برداشته باشیم که فرمود قد افلح من تزکا، اگر تزکیه شدیم فلاح و رستگاری هم میاد. از آداب و اعمال شب و روز عید غافل نباشیم. یکی از آداب روز عید فطر که اولیاء خدا به او اهتمام خاص دارند خواندن دعای ندبه است که لحظات خواندن این دعا از برجسته ترین ساعات روز عید است. منتظران ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا در فراق مولاشون اشک ریزانن. چرا؟ جواب رو امام باقر علیه السلام فرمودن ما من عید للمسلمین ازهن ولا فطرن الا و هویت جدد و فیه لآل محمدن صلی الله علیه و سلم. هیچ عید قربان و عید فطری نیست که با آمدن آن غم و اندوه آل پیغمبر تجدید میشه. حزنشون زیاد میشه. دوستداران اهل بیت قلت فلمه، سوال شد چرا در روز عید قربان عید فطر اینها ناراحتن؟ قال لأنهم یرون حقهم فی ید غیرهم. خیلی این عبارت عجیبی است. لأنهم یرون حقهم فی ید غیرهم، چون اونها حق خودشون رو در دست دیگران میبینن. حاکمیت و حکومت بر دین رو در اختیار دیگران میبینن. یعنی از اینکه افراد غیر شایسته رهبری امت اسلام رو بر عهده دارن غمگین هستن. از اینکه حکومت عادله امام عصر ارواح نافدا بر سر مردم جهان سایه گستر نشده غمگین و ناراحتند. دردمندانه با امام زمان خودشون نجوا میکنن. هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا متا ترانا و نراک و قد نشرت اللواء النصر ترا. چه زمانی ما رو میبینی و ما تو رو میبینیم در حالی که پرچم پیروزی رو گسترده ای، یا آن روز میرسد که ما را ببینی که تو را احاطه کنیم و تو جامعه جهانی را رهبری کنی در حالی که زمین را از عدالت پر کرده ای. عین المعد لقطع دابر الظلمه، کجاست آن مهیا گشته برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ عین المنتظر لاقامت الامت والعوج. و همینطور مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه در مراقباتش می‌نویسه: بر مؤمن راستین شایسته است امروز که غیبت آن حضرت و قصد حکومت آن حضرت توسط دشمنان است، سختی حال شیعیان و رعایای او را در دست کافران و فاجران بنگرد و ببیند که به آنان از قتل نفوس و هتک آبرو و قصب اموال و بدی حال و مقامخواری و ابتذال چه میرسد. بایستی خوشحالی او به اندوه زیاد و خنده او به گریه و عید او به ماتم مبدل گردد و به خواندن دعای ندبه بسان زن بچه مرده‌ای بگرید و فرج او را از خدا بخواهد. این وظیفه ماست. واقعا اوضاع جهان اسلام با این همه ظلمی که دشمنان میکنند رو ببینید. ببینید با پاره تن اسلام و قبله اول مسلمین یعنی فلسطین و همچنین یمن و امثال اینها چه میکنند. آیا این ظلم کمیه که 13 میلیون فلسطینی از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشون محروم هستند و نمیتونن در سرزمین خودشون زندگی کنن و برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن؟ ظلمی بزرگتر از این داریم؟ مردمی در کشور خودشون زندگی میکردن اما عده‌ای مهاجر صهیونیست اروپایی به کمک قدرت‌های استعماری، به خصوص روباه پیر و خبیث، به اونها حمله کردند و بخش زیادی از مردم رو با کشتار و ارعاب از خانه و کاشانهشون بیرون کردند و به اردوگاه ها با شرایط بد زندگی فرستادن و سرزمین اونها رو غصب کردند. این ظلم نیست؟ و اونان که باقی ماندند در بدترین شرایط و مقررات و با تبعیض شدید زندگی میکنند و اگر حرکت و سخن اعتراضی هم داشته باشند به قوت سرکوب میشن. همه این جنایات و ددمنشی و نسل‌کشی و امثال نقض صریح حقوق بشرها بیش از 70 ساله که در مقابل چشم جامعه بین الملل انجام میگیره و اونها هیچ عکس العملی و اقدامی برای برگرداندن حقوق مردم فلسطین ندارن، بلکه سرکوبگران رو تشویق میکنن. انقلاب اسلامی و حمایت بی دریغ انقلاب از فلسطین از ابتدای پیروزی و بعد ابتکار بی نظیر حضرت امام رضوان الله علیه در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به روز قدس، دشمنان اسلام و قدس شریف رو، یعنی دشمنان اسلام و قدس رو دچار شوک کرد و به اشغالگران کودک‌کش و جنایتکار و پلید صهیونیست فهمان که نه فقط مردم فلسطین و سرزمین‌های اشغالی بلکه دیگر هیچ مظلومی و محرومی در سراسر جهان تنها نیست، حرکت هوشمندانه امام نگذاش قصد فلسطین به فراموشی سپرده بشه، چون حرکت اونها برای به فراموشی کشاندن بود. امام خود باوری رو به مردم فلسطین برگردوند. روز قدس نماد بیداری مسلمانان و بلکه بالاتر همه مردم آزادی جهان شد. همین امروز یه نگاهی به دنیا بیندازید. در نقطه نقطه آن آزاد مردان و آزاد زنان از روی اعتقاد و باور قلبی با نفرت شدید فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلشان بلند است. اعلام روز قدس از طرف حضرت امام دستاوردهای فراوانی رو تا امروز به همراه داشته. روز قدس نگذاشت تلاشی که میکردند و میکنند تا در افکار مردم جهان مسئله قدس و جنایات بر مردم فلسطین فراموش بشه محقق بشه. روز قدس هر ساله روح تازه‌ای به مردم فلسطین و جوانان پرشور آنان در مبارزه با اشغالگران و مستکبران میدمه. روز قدس باعث تقویت جبهه مقاومت و به خصوص مقاومت فلسطین و آرمانهای فلسطینیان شد. روز قدس چهره خائنان و مرتجعین عرب و حاکمان دست نشانده و مزدور در کشورهای اسلامی و منطقه که برای عادی سازی روابط با صهیونیست ها تلاش میکنند رو برملا کرد و برملا میکند. روز قدس نشان داد که راه نجات فلسطین گفتمان مقاومت مسلحانه است، نه گفتمان سازش. روز قدس روز احیاء موجودیت و هویت فلسطین خواهد بود و شده است. روز قدس رمز پیروزی بر اشغالگران و مستکبران در تمام جهان است. روز قدس روز عقب نشینی صهیونیست‌ها از آرمان نیل تا فرات است. روز قدس امسال در حالی برگزار می شود که و شده است که رژیم غاصب در مسیر اضمحلال و نابودی سرعت گرفته و نقشه هاش همه با شکست مواجه شده. به جای حمله در لاک دفاعی قرار گرفته. شرایط به نفع فلسطین تغییر کرده و با توجه به مجموع عملیاتی که در این چند وقت صورت گرفت نشان می‌دهد که مقاومت برای رسیدن به اهدافش دیگه مانعی بر سر راه خودش نداره و در هر زمانی که اراده کنه میتواند حتی در قلب سرزمین‌های اشغالی دردسرهای جدی برای اسرائیل به وجود بیاره. یقیناً در دوره جدید که آغاز شده رژیم جعلی خواب خوشی نخواهد داشت و هر لحظه باید آماده شنیدن خبر جدیدی در مسیر نابودی خودش باشه. شما نمازگزاران آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شعاری که میدهید به خرد شدن استخوان‌های این جرثومه فساد و خباثت کمک کنید. باید حالا امروز که روز قدس غیر از اسرائیل و دیگران رو هم گفت، به نظرم آل سعود رو فراموش نکنید. این روباه پیر رو فراموش نکنید. شیطان بزرگ رو هم باید مواظب سیاست‌های خبیثانه انگلیسی‌ها در منطقه بود و مواظبت کنیم و دقت داشته باشن همه که دوچار این شیطنت‌ها نشن. اخیراً حرکت انگلیس و سیاست‌های مزورانه و پلید او به چشم می‌خوره. اینها یه سیاست‌هایی دارند. یه وقت چرچیلان اینجور که بیان میکنن به این چرچیل گفته بودن که این سیاست انگلیسی که میگن این چیه، تو به ما یاد بده. بالاخره بگو چیز. بالاخره بهش اصرار کردن. اونم گفت یه دایره بکشید، یه خروسی رو بندازید توی اون دایره. دایره رو کشیدن، خروس رو انداختن، گفتن حالا این خروس رو بدون این که از این دایره بیرون بیاد بگیریدش. جمعیت افتادن که این خروس رو بگیرن. هر دفعه که از هر طرف میمدن خروس از اون طرف میره و از این دایره میمد بیرون. آمدن پیشش گفتن بالاخره خودت بگو ما چی کار کنیم دیگه، نمیتونیم بگیریم. گفت یه خروس دیگه بندازید پلوش. این خروس ها افتادن به جون هم، گردن دوتا خروس رو گرفت. گفت راهش اینه که تفرقه بندازی تا بتونی حکومت کنی. الان حرکتی که آغاز کردن در این منطقه بر علیه جهان اسلام و مسلمین این حرکته. باید همه مواظب باشن که در دام این حرکت نیفتن. به جان هم انداختن، دو قطبی کردن، شیعه و سنی کردن، افغانستانی و ایرانی کردن، همه اینها حرکت‌های مزورانه این روباه پیر خبیثه که باید مواظب بود. خب در این هفته چند موضوع مهم داریم، مثل روز کارگر که با توجه به شعار این سالها از اهمیت برخورداره. اسلام راجع به کار، کارگر، کارفرما حرف بسیار داره. از اینکه کرامت و عزت کارگران باید رعایت بشه بگیرید تا وظایفی که هر کارگر در قبال کارش داره، وظایفی که کارفرما در مقابل کارگران و خود اون کار داره و همه اینها در اسلام دستوراتش آمده. کار باید چگونه باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه، در کلمات معصومین سلام الله علیه اجمعین همه اینها آمده. اما اون چیزی که مسلمه این است که یکی از ارکان مهم امنیت اقتصادی و استقلال کشور که مجاهدانه در این مسیر تلاش میکنن کارگران هستن. قدرشون رو باید دونست، کرامت اونها رو باید حفظ کرد. چون وقت تنگه، بیرونم به شدت داره باران میاد اینجور که اطلاع دادن. من چند روز قبلم در دیداری که با عزیزان کارگر داشتم اونجا مفصل نکاتی رو راجع به کار و کارگر و کارفرما اینا عرض کردم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. اون مناسبت‌های دیگه، روز معلم، روز ملی خلیج فارس، روز شوراها که اینجا قصد داشتم نکاتی رو به شوراهای استان به خصوص کرج عرض کنم. تذکرات لازم و خصوصی و جمعی به عزیزان داده شده و گاهی لازم میشه که مطالبی از اینجا بیان بشه که حقوق مردم و کسانی که رأی دادن رعایت بشه، گرفتاری‌هایی که شهر با اون مواجه هست، با کارهایی که انجام میگیره ضایع نشه، که حالا دیگه عرض نمی کنم. و سخنان مهم و دقیق رهبر معظم انقلاب مثل همیشه که با دانشجویان داشتن، همه اینها رو میگذارم به خاطر رعایت وقت و خسته نشدن شما و مسائلی که الان داریم به فرصت دیگری. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشجویان و اساتید در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. قدمهایی که در راه اعتلاء دین، قرآن و انقلاب برداشته می شود پاداش مضاعف عنایت بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان. نماز و روزه و عبادات بندگانت را قبول بفرما. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.